بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحث هنوز در آیه 72 سوره مائده هست. قبل از ورود به ادامه تفسیر سوره با آیات مفسر دیگری که به جا مانده از جلسه قبل، چند خطی رو تحت عنوان در بیان نصیحت از کتاب انسان کامل صفحه 322 برای شما میخوانم، چون نصیحته و این نصایح اگر که به گوش جان سپرده شود، یعنی ملکه راسخه در انسان گردد، در عمل روزانه در زندگی مؤثر خواهد بود و روی اخلاق و رفتار انسان اثر خواهد گذاشت، به سمت نیکی و تعالی اخلاقی او رو خواهد برد. اینها تجربیاتی است که بشر به دست میاره و بر اساس تجربیاتش نصیحت میکنه. ای درویش، درویش رو هم قبلا براتون توضیح دادم که در اصطلاحات عرفا درویش یعنی محتاج، فقیر، نیازمند. ای درویش، حیات را به غنیمت دار، خود عمر، زندگی را غنیمت بشمار، و صحت را به غنیمت دار، سلامتی، و جوانی را به غنیمت دار، و جمعیت و فراغت را به غنیمت دار. هر وقت دور هم نشستید این گرد همایی رو غنیمت بشمارید، وقتی هم تنها هستی اون رو هم غنیمت بشمار، چون در تنهایی انسان یک کار دیگری میتواند بکند که در جمع نمیتواند بکند، و در جمع و با جمعیت کاری میتواند بکند که در فراغت و تنهایی نمیتواند بکند. پس هر دوش باید که غنیمت شمرده بشود، یعنی انسان بداند که از هر یک این دو حالت چه منفعت و سودی ببرد. و یاران موافق را و دوستان مشفق را غنیمت دار. مشفق هم یعنی دلسوز، که هر یک نعمتی عظیمند. همه اینها که گفت نعمت عظیمه، هم حیات، هم صحت، هم جوانی، هم جمعیت، هم فراغت، و هم یاران موافق و هم یاران مشفق. و مردم از این نعمتها غافلند و هر که نعمت نشناسد از آن نعمت برخورداری نیابد، و این نعمت‌ها هیچ بقا و ثبات ندارند. یعنی هیچ معلوم نیست که شما بتوانید اینجا دور هم جمع بشید. نعمت‌ها در حال رفتن هستند، از دست رفتنی هستند. و این نعمت‌ها هیچ بقا و ثبات ندارد. اگر در نیابی خواهند گذشت، و چون بگذرد هرچند پشیمانی خوری سود ندارد. امروز که داری به غنیمت دار، و هر کار که امروز میتوانی کردن به فردا مینداز، که معلوم نیست که فردا چون باشد. هزار نقش برآرد زمانه و نبود یکی چنان که در آینه تصور ماست. ای درویش، تو از اینها مباش که چون نعمت فوت شود آنگاهش قدر بدانی، که بعد از فوت نعمت قدر دانستن هیچ فایده ندهد. با وجود نعمت اگر قدر نعمت بدانی، توانی که آن را به غنیمت داری. این بود منزل اول و علما جمله در این منزل و حکما جمله در منزل دومند. والحمدلله رب العالمین. یعنی تازه اگر کسی بداند که چگونه از این فرصتها بهره ببرد و غنیمت بشمارد، در درجه عالم قرار میگیرد. و اگر فرصتها را ازش بهره گرفته باشد و به نتیجه رسیده باشد و از آن بهره‌مند شده باشد، در آستانه دوم است، یعنی تبدیل شده از عالم به حکیم. خب بیایم در آیه، قسمت دوم آیه 72 از سگانگی خدا صحبت میکنه که این یک نوع شرک است، و آیاتی رو از انجیل یوحنا برای شما خواندم که در اون آیات پدر خوانده شده از زبان مسیح خدا، یعنی خدا را مسیح پدر خوانده است، که از اونجا اب و ابن و روح القدس شروع می شود. حالا این که مسیح واقعا خدا را پدر خوانده و پدر به معنای این است که می تواند فرزند داشته باشد، شاید این نبوده در اون روز، یعنی یکی از اسامی خدا پدر بوده است، ولی این باعث اون تحریف شده، یعنی کم کم ابن و روح القدس رو هم به اون چسباندن. ببینید قرآن چقدر با شرک مخالف است. در آیه 71 هم که خواندیم، مفهوماً اون کسانی که کر و کور شده بودند، اونها رو جزء کسانی قلمداد می کند که مشرکن یا به واسطه شرک کر و کور شده اند، به دلیل اینکه دو بار تکرار می کنه که خدا به سوی اونها باز می گرده، تاوالله علیهم ثم عمو و سمو. یعنی یکی از آثاری که شرک روی تفکر انسان و عمل انسان و بازتاب عملش در جامعه میذاره، همین شرکالود کردن به اصطلاح عمل انسان هست، و اینکه توحید را و آثار توحید را نبیند و وقتی هم تبلیغ میشه نشنوه، گوش نده، توجه نکنه. حالا در سوره احزاب آیه 73 آخرین آیه سوره احزاب، لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات و یتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات و کان الله غفورا رحیما. ببینید بعد از این که در آیه 72 مسیح صحبت میکنه با بنی اسرائیل و میگوید که یا بنی اسرائیل اعبد الله ربی و ربکم، خب انهو من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، خدا بهشت رو بر او حرام کرده اگر کسی شرک به خدا بیاورد. بعد توضیحات مفصل دیگه راجع به شرک دادم، فقط میخواهم این آیات رو تون ازش عبور بکنم. اینم تعدادی از آیاته، و الا در قرآن آیات پیرامون شرک خیلی زیاد هست. تا تا اینکه خدا، حالا آیه قبل هرچه هست نتیجه میگیرد که لیعذب الله، یعنی اصلا این پدیده حیات بشر و خلق بشر و بعثت انبیا و هدایت او، این برای این است که بشر یا عذاب بشود یا به جنت بره، یعنی پاداش عمل خودش رو بگیره. تا اینکه خدا عذاب کند منافقین و منافقات را و مشرکین و مشرکات را و یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات و بازگردد خدا به سوی مؤمنین و مؤمنات. یعنی خدا اصلا جهتگیری و سمتگیریش به سمت مؤمنین و مؤمنات، عنایت و توجهی به منافقین و منافقات و مشرکین و مشرکات ندارد اصلا. به همین جهت هم وقتی مورد عنایت نباشند دعای اونها هم مستجاب نمیشه، چون اصلا مورد توجه نیستن، خدا گوش به حرفشون نمیده. پس اینکه توبه با اله، توضیح دادم یه توبه با اله داریم که از طرف عبد به سوی خالقه، یه توبه با اله داریم که از طرف خالق به سوی عبده. اینجا توبه با الهاست و یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات، یعنی سمتگیری و جهتگیری خدا به سوی مؤمنین و مؤمنات است، بازگشتش به طرف اونهاست. و کان الله غفورا رحیما، و خدا پیوسته غفور و رحیمه، یعنی آمرزنده و رحمت در او، آمرزندگی و رحمت درش هست، ولی جهتش به سمت مؤمنین و مؤمنات. آیه بعد در سوره فتح آیه ششم، اگر یه آیه قبلا خونده شده شما تذکر بدید که تکرار نشه. و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات. ببینید همون رو دوباره تکرار میکنه، خیلی مهمه که اینا مورد عذابن، منافقین و منافقات مورد عذابن، مشرکین و مشرکات در عذابن، در همین دنیا هم در عذابن. این جوامع امروز بشر به جهت شرکالوده بودنشان هست که اینقدر دارن عذاب متحمل میشن. اینا همش عذابه، ما نمیتوانیم بگیم اینها حوادثه، حادثه پیش میاد، اینها عذابه. یعنی از دید و منظر قرآن اینها عذابه. این اتفاقاتی که ما باش دست به گریبانیم و ازش عبور میکنیم، ولی از زیستن با اونها نگرانیم، ناراحتیم، اینا نشانه های نفاق و شرک در جامعه است. پس این عذابه. و خداوند هم روی کردش به اینجا نیست. یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات، جهتش به اون سمته، به اونها توجه داره. پس ما اگر میخواهیم که از این پدیده هایی که با اونها نمیتوانیم زیست داشته باشیم، نگران و ناراحتیم از زیستن با آنها، از اون خلاصی پیدا بکنیم، باید از شرک فاصله بگیریم، از نفاق فاصله بگیریم و به سمت توحید بریم. و هر یک از ما هم باید منفصلا و جدا برای خودش تصمیم بگیره که از شرک فاصله بگیره. این هم توضیح داده شده که آنچه را که ما در کنار خدا قرار بدهیم در هر زمینه ما مشرک شدیم، یعنی آنچه را که باید از خدا بخواهیم اگر از چیز دیگری یا از کس دیگری خواستیم مشرکه، و این نتیجهش عذابه. نتیجه خود به خودیش عذابه، یعنی همون وقت خدا اراده نمی کند که بگوید چون تو این کار کردی حالا عذابت می کنم. نه، این در نظام عالم نهاده شده است که نتیجه شرک این باشه، از این عمل شرکالود اون نتیجه منفصل نیست، اون نتیجه رو بعد خدا به این نمیچسباند. یعنی مثلا نتیجه درس نخواندن قطعا مردودیست،
این نتیجه این نیست که مثلا معلم ها و رؤسای آموزش پرورش اینها بنشینن و تصمیم بگیرن که حالا این که درس نخونده نمره قبولی بهش بدن یا ندن. نه، خود به خود این حادثه اتفاق میفته. نفاق هم همینطوره. پس اینجا اینو تکرار میکنه و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات. خصوصیت اینا چیه؟ الظانین بالله ظن السوء، کسانی که به خدا گمان میبرند گمان بدی. پس این گمان بدی است، یعنی گمان به بدی بردن نسبت به خدا. گمان به بدی بردن نسبت به خدا چیه؟ ظن السوء، یعنی این که آدم فکر بکنه که من این گناه رو مرتکب میشم خدا هم بخشنده است. این گمان بد نسبت به خدا. این نیست، این در اراده خدا نیست که بدی ها را. اما خدا یه جای میگه، میگه اگر شما چنین و چنان بکنید نکفر عنکم سیئاتکم، ما روی بدی های شما رو خاک میریزیم. اما باید اون کارا رو بکنید، اگر نکنید خدا این کارو نمیکنه. پس این گمان بدی به خدا بردن این است که اون کاری را که خدا نمی کند و هرگز نمی کند ما براش نسخه بپیچیم و پیش خودمون و در ذهنمون گمان ببریم که خدا این کار می کنه. مثلا خدا دعای آدم مشرک رو مستجاب می کنه، این ظن سوئه. خدا دعای آدم منافق رو مستجاب میکنه. خدا جامعه نفاق زده و شرک زده رو از چنگال ظالمان و ستمگران نجات میده. اینا اتفاق نمیفته هرگز. یعنی اگر یک ظالمی هم برود که اون اجل مسماش رسیده و میره، معلوم نیست بعد کسانی که میان. شما در مصر ببینید حسنی مبارک رو فرستادن رفت، الان ملت با اون هیئت حاکمه نظامیان دعوا داره. پس اون که رفت بهتر نیامد. چرا؟ چون وضعیت اخلاقی جامعه همونه که بود. شرک ها همون شرک هاست، نفاق ها همون نفاق هاست، بدی ها همون بدی هاست. دلیلی نداره که خوبی بیاد. پس این ظن سوئه که ما داریم که ما میتوانیم با نفاق و با شرک از شر ظلم نجات پیدا بکنیم. اگر این گمان رو داریم، این یه گمان باطل نسبت به خدا. خدا اجازه نمیده و اجازه نداده و در نظام قرار نداده که این اتفاق بیفته. و غضب الله علیهم و لعنهم، اصلا اینا مورد خشم خدا هستند. خدا بر آنها خشم گرفته و آنها را از درگاه خودش دور کرده است. وقتی کسانی مورد خشم خدا باشند و از درگاه او دور شده باشند، یعنی به چنگال ستمگران هل داده شدند. لعن خدا یعنی برید تا ستمگرها بر شما حکومت بکنند. از درگاه من که درگاه رحمت است، درگاه حکمت است، درگاه نعمت است، درگاه آزادی است، درگاه رهایی است. یزر عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، این پیامبر آمده این آزادی ها رو بیاره، بارهای سنگین جهالت و نادانی و زنجیرهای اسارت و بردگی رو اونها رو از دوشتون برداره، اونها از پاتون باز بکنه. برای این اومده. پس اگر اینا اتفاق نیفته، یعنی تبعیت از اون رسول، تبعیت از این هدایت و دوری از شرک و نفاق اگر اتفاق نیفته، مقابلش اتفاق میفته، یعنی دوری از خدا. پس میگه غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مسیر، جهنم را برای آنها فراهم کرده و چه بد بازگشتی است. لقمان 13. و و اذ قال لقمان لابنه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. فرزندم به خدا شرک نیاور، کسی را شریک خدا قرار مده، زیرا که شرک یک ستم بزرگ است. نمیگه گناه بزرگا، میگه یه ستم بزرگه، ظلم بزرگه. آیه بعد انعام 14-16، قل انی امرتو ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. خدا یاد پیامبر میده، یادش میده که اینطوری حرف بزن، مثل اینکه یاد میده که اینطوری دعا بکنید. دعاهای قرآن به ما یاد میده، خود خدا میگه درگاه من که میایستید اینا رو به من بگید. حالا به پیامبر یاد میده، میگه که بگو که همانا به من فرمان داده شده است که من اولین تسلیم شدگان باشم، اولین کسی باشم که اسلام آوردم، اولین کسی باشم که تسلیم همین آیاتی شده باشم که بر من نازل می شود و شده. اینو پیامبر ابلاغ کن. حالا که این رو میخوای ابلاغ بکنی، نتیجهش اینه که ولا تکونن من المشرکین. پس ای پیامبر حتما از مشرکان مباش. حالا که میگی به من فرمان داده شده است که من اولین مسلمین باشم، پس نباید از مشرکان باشی، حتما از اونا نباش. پس اسلام با شرک تضاد دارد، یعنی دو وادی مختلفه و دو جهت مختلف، یکی به سمت نور میره که اسلامه، یکی به سمت تاریکی میره. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. پیامبر بگو که دلیل این که من اولین مسلم هستم و اینکه نباید حتما از مشرکان باشم این است که شرک یک عصیان است، یعنی ارتکاب گناه، یعنی سرپیچی از فرمان. شرک اینه. پس من می ترسم که مبادا عصیان بکنم در برابر این که به من فرمان داده شده است که ان اکون اول من اسلم. این فرمان به من داده شده، حالا می ترسم که اگر ذره ای از این فرمان تخطی بکنم دچار سرپیچی و نافرمانی و گناه شده باشم. از چی می ترسم؟ از عذاب یوم عظیم، از عذاب اون روز بزار، از اون می ترسم. خب این ترسی است که غالبا در میان بشر نبوده، یا اگر بشر قدیم هم یک کمی می ترسید، بشر امروز چون عالم شده و دانشمند شده و همه چیز رو می داند و عاقل شده و کتاب خونده و اینها، دیگه این رو یه چیز مسخره ای می داند که اون عذاب یوم عظیم چگونه است، اون روز بزرگی که اتفاق می افته. شما صحنه هاشو می بینید، منه؟ که قذافی رو گرفتن و چگونه لهش کردن. و اگر کسی از عذاب این روز بترسد که این روز میاد، ببین الان بشار اسد میگه اینجا لیبی نیست، پس فردا میگه اینجا لیبیه، ببخشید من اشتباه کردم، اون وقته که دیگه دارن تک تکش میکنن. ولی دیروز گفت اینجا لیبی نیست، یعنی هنوز امیدوار است و همون دیروز هم علارغم تمام این فشارهایی که دنیا و جامعه عربی علیش داره فشار میاره، میگه که اینجا لیبی نیست و 10 نفر دیگه هم همون دیروز کشته شدن. پس این نمیترسه از عذاب یوم عظیم، اون روز بزرگ، اون روز بزرگ که اتفاق میفته ممکن برای یه نفر اتفاق بیفته، یعنی هر کسی در یک روزی پاداش اعمال خودش رو خواهد دید در یه روز. اون روز خیلی بزرگ. بزرگیش در چیه؟ در اینه که دیگه راه بازگشتی براش نیست. این روز خیلی بزرگ، راه‌ها همه بسته است. اون وقت اونجا قذافی، نمیدونم شنیدید حالا شما که عربی بعضا نمیدون، اونایی که شاید عربی میدونستن جملاتش رو میفهمیدن چی میگفت. میگفت این خلاف اخلاقه که شما تو سر من میزنید، خلاف دین اسلامه که شما تو سر من میزنید، خدا که شما نگفته به شما که تو سر من بزنید. دیگه هرچی اینا رو بگه دیگه فایده نداره. اما بشر امروز از این حادثه نمیترسد، عالم شده، دانشمند شده، اما پیش میاد. من یسرف عنه یوم اذن فقط رحمه و ذالک الفوز المبین. اگر کسی پیدا شد که این عذاب در اون روز بزرگ از او گردانده شود، بداند که مورد رحمت خدا قرار گرفته است و خدا بر او رحم آورده است و فوز مبین همینه اسمش، و ذالک الفوز المبین. این فوز مبینه، آشکاره. ببینید این مبین یعنی شما اینجا این فوز رو باید با همین دوتا چشم هم ببینید، نه چشم معنوی ها. این فوز مبین رو باید ببینید، برای اینکه مبینه، آشکاره، و اونجا رحمت خدا مشهوده. میگه اگر کسی این عذاب ازش برداشته شد، بداند که رحمت خدا شامل حالش بوده. رحمت خدا شامل حال کی میشه؟ ببین شامل حال کی میشه؟ که رحمت را خاص بندگان عابد و پرستنده و مطیع خودش کرده است. آیه بعد در سوره بینه هست، آیه ششم. اینا همه ببینید از شرک. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. کسانی که از اهل کتاب کافر شدن، یعنی همون کتاب خودشون رو قبول ندارن، آنچه که در کتاب هست قبول ندارن، به این پیامبر هم ایمان نیاوردن. نه این که ببینید ایمانی که خدا میخواهد از اهل کتاب این نیست، نه دقت بکنید، این نیست که مسیحی ها بیان مسلمان بشن یا یهودی ها بیان مسیحی بشن یا مسلمان بشن. این است که انبیاء خودشون رو به نبوت قبول بکنن، انبیاء ادیان دیگر رو هم به نبوت قبول بکنن. یعنی هنوز مسیحی ها و یهودی ها حاضر نشده اند بگویند که پیامبر اسلام رسول خداست، مثل مسیح و مثل موسی. اینه که قرآن ازشون میخواد، میگه اینا کافر به این قضیه هست که این رو پیامبر نمیدانن، نه اینکه نیمدن مسلمان بشن. اصلا حرف قرآن این نیست. اگر این رو بگید اون وقت تضاد و تناقض در آیات قرآن به وجود میاد. پس این که میگوید اهل کتاب کافر شدن، کافر شدن به نبوت و رسالت و پیامبری پیامبر اسلام. هنوزم قبول ندارن، هنوزم میگن پیامبر نیست. پس اینا که از اهل کتاب کافر شدن و مشرکان در آتش جهنمند و در اونجا جاویدانند. این آخر آیه خیلی جالبه، میگه اولئک هم شر البریه، بدترین مخلوقات روی زمین اینا هست، بدترین. و شرک به این سادگی نیست که ما بتونیم نادیدش بگیریم و ازش عبور بکنیم. خب این موضوع شرک تمام شد، بیایم در آیه 73. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه و ما من اله الا اله واحد و ان لم ينتهوا عما يقولون لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ترجمه بکنم آیه رو اول. هر آینه کافر شدند آن کسانی که گفتند که خدا سومین از ستا هست، یعنی یک دو سه، از پایین به بالا، یعنی ابن، روح القدس و الله، این سومی از این ستا هست، در حالی که معبودی جز معبود واحد نیست و اگر که به این گفتار خودشون یا اعتقاد خودشون پایان ندهند که میگویند، آنچه که میگویند حتما چون هم یک لام اول داره و هم یک نون تأکید ثقیله آخرش داره که بگید حتما کسانی که کافر شده اند از ایشان، یعنی این حرف رو میزنند، عذاب دردناکی به آنها میرسد، عذاب بهشون میرسد. خب اول بیام سراغ خودمون. اگر که ما یه کارهای خارق العاده ای رو که فقط در شأن خداست که انجام بدهد و خدا حتی بعد از اینکه نظامش رو تکمیل کرده و نهادهاش رو تشکیل داده و چارچوبهاش رو مشخص کرده دیگه حتی اونها رو به هم نمیزنه، یعنی خدا هم دیگه کار خارق العاده الان نمی کنه، یعنی اینکه هرچه شما از خدا بخواهید که پیغمبرید که برای اینکه فردا به من ایمان بیارن شما خورشید رو از اون ور در بیار، خدا میگه نمیکنم، نظامم رو به هم نمیزنم. و اصلا به هم زدن نظام یعنی تخریب، همه چیز به هم میخوره. شما مثلا یه مهمان دارید، یه بارم میخواد بیاد خونتون، بعد شما میگید که اگه شما در خونتون رو از این ور بکنید و جلوش آجر بچینید و اون ور تو اون کوچه کار بذارید من میام خونتون، شما میگید که نمیخواد تشریف بیارید. ما نظاممون رو به هم نمیزنیم، نمیتونیم این کار رو بکنیم، این ساختار اینه. شما اگه میخواید بیاد این درش اینجاست از این ور. پس کسانی که معتقدند که آدم ها می توانند کار خارق العاده ای را هم که خدا اکنون نمی کند بکنند، اینا چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که نمی گویند ثالث و ثلاثتن، می گویند که مثلا دوازدهمی یازده تاست یا یازدهمی ده تاست یا سیزدهمی دوازده تاست یا پونزدهمی چهارده تاست. مگه ما نمیگیم اینا رو؟ خدا رو اون ته میذاریم. آیه صراحت داره که کسانی که این حرف رو میزنند اینها بدانند که معبود فقط یکیست، که ما من اله الا اله واحد، فقط یه معبود و اون پرستیده میشه و هیچ کس دیگر و هیچ چیز دیگر. و اینا الان پذیرفتنش خیلی سخت. حالا اگر اقوامی و مردمانی در این وادی افتادند که ان لم ینتهوا اما یقولون، اگر آنچه را که میگویند پایان ندند و دست ازش بر ندارند، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، حتما اون کسانیشون که کافر هستن، ببینید تفکیک میکنه، اونا دوچار عذاب میشن. و ما این تفکیک رو ببینیم در دنیا که حتما دوچار عذاب میشه. خب حالا بیاییم اول از انجیل یوحنا براتون بخونم، آیات 67، 68 و 69. آنگاه عیسی به آن 12 گفت: آیا شما نیز می‌خواهید بروید؟ شمعون پتروس به او جواب داد: خداوندا، نزد که برویم؟ به عیسی میگه خداوند، میگه خداوندا، اینا مهمه، نزد که برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست. همه چیز درسته، ببینید تمام قابل انطباقه با آیات قرآن، ولی یک حرف، خداوندا، مثل حق نداره، حق نداره به انسان خطاب خداوند بکنه. آیه 69: و ما ایمان آورده و شناخته ایم که تو مسیح پسر خدای حی هستی. پسر خدا، پس این ببینید دوتایی از ستا. باز در انجیل یوحنا فصل 17 صفحه 1244 آیه 1، در این فصل: عیسی چون این را گفت، چشمان خود را به طرف آسمان بلند کرده گفت: ای پدر، ساعت رسیده است، پسر خود را جلال بده تا پسرت نیز تو را جلال بدهد. آیه 2: همچنان که او را بر هر بشری قدرت داده ای تا هرچه بدو داده ای به آنها حیات جاودانی بخشد. ببینه همش پدر و پسره. آیه 3: و حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند. ببینید اینجا ضد اونا میشه، یعنی تو این آیه عیسی هیچ اسمی از پسر بودن خودش نمیبره و خدا را هم خدای حقیقی میداند. ببینید یه بار دیگه میخونم آیه رو: و حیات جاودانی. ببینید که قرآنم میگه که مثلا جنت الخلد یا فلان اینا که میگه جاویدان میشید، با این آیه تطبیق بدید. و حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند. وقتی شناختن، این معرفت کسب شد، به حیات جاودانی میرسد. اما از نظر قرآن، خدای تعالی دین مسیح را از ادیان توحیدی معرفی می نماید و خود مسیح را موحد و از رسولانی که بر او وحی می شده است می شناسد. در همین سوره مائده آیه 116 و 117 خدا یک مباحثه ای با عیسی می کنه. میگه عیسی، تو به مردم گفتی که برای من شریک درست بکنه؟ میگه والا شما که خودتون ناظر بودید، من همچه حرفی نزدم. پس اگر در انجیل ها چنین سخنی از زبان عیسی می آید، این متن درسته و اون آیات باید با این آیه تصحیح بشه. حرف عیسی اینه که قرآن می زنه، یعنی عیسی به خدا میگه من همچی کاری نکردم، تو که خودت ناظر بود. من تا میان آنها زنده بودم، آنها را دعوت کردم به پرستش خدای یکتا. به آیه توجه بکنیم: و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. و به یاد آور ای پیامبر اسلام، آن زمانی را که عیسی گفت، عیسی ابن مریم، خدا به عیسی ابن مریم گفت که آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را دو معبود خود قرار بدهید؟ این از زبان تمام انبیاء الهی است. وقتی از زبان پیامبر میگه، از زبان همه میگه و از زبان تمام اولیاء الهی است. بله، خدا این سوال ازشون میکنه. آیه امام صادق، امام باقر، امام حسین، آیا شما به مردم گفتید که اونا شما رو بپرستن؟ جواب بده. آیا ما حاضریم که حسین رو در یه همچین مخمصه ای بندازیم؟ بگیم حسین به ما گفته این کارو بکنید؟ نفی میکنه اونجا، میگه من نگفتم. تو خودت شاهدی خدای تو که میدونی که من نگفتم. پس این سوال رو برای ما مطرح میکنه که ما این سوال تکوینی رو از این امامها، از این پیامبرها میپرسیم که آیا شما به پیروانتون گفتید که شما رو بپرستند؟ جواب منفی است که خدا درش نیست. من دون الله. قال سبحانك ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. پروردگارا تو منزهی، تو پاکی، اصلا به من نمیرسد، من در جایگاهی نیستم که آنچه را که حق ندارم بگویم بگویم. اصلا حق خودش نمیتونه کم چیزی بگه. ما ببینیم ما علمائمون چقدر حق خودشون میدونن که چه چیزهایی رو به خدا نسبت بدن. ان کنتو قلتهو فقط علمتهو، اگر من چنین چیزی گفته بودم که تو میدانستی. تعلم ما فی نفسی، آنچه که در درون من میگذرد تو که خدایی میدانی. ولا اعلم ما فی نفسک، اما من که عیسی هستم آنچه در نفس تو میگذرد نمیدانم. پس اگر من بگویم که بیایید مرا بپرستید، یعنی آنچه که در نفس خدا میگذرد من میدانم و حالا میگم شما بیاید منو بپرستید. انک انت علام الغیوب، تو بسیار داننده غیب ها هستی، همه شو تو میدونی. اینا مبانی ایمانه در یک تا پرستی. یعنی اگر انسان خدا را علام الغیوب نداند، در پس پرده جامعه کارها و خیانتهایی میکند به عنوان اینکه مردم نمیفهمند و نمیدانند. تحت این عنوان خراب میکنه، فساد میکنه، تباهی به بار میاره، ظلم میکنه. یه مردم که نمیفهمن کیه، چون نمیفهمن میکنن. یعنی چی؟ یعنی خدا را علام القیوب نمیدانن. از کم فروشی بگیرید، یعنی این که ترازو رو مثلا یه ذره دستکاریش بکنه خراب بکنه، چون حالا ترازو دوباره شماره داره، بلدن یه کاریش میکنن که مثلا اونور یک کیلو اضافه نشون بده. خب از اینجا بگیرید این چرا این کار میکنه؟ چون خدا رو علام الغیوب نمیدونه. اون که میفهمه تو داری چه کار میکنه. تا برید بالا. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، خدایا من هیچی به اینا نگفتم مگر آنچرا که تو به من فرمان دادی. اینا خیلی مهمه ها، اینا خیلی مهمه که اگر کسی میخواهد مردم را به دین دعوت بکند، همون چیزی را باید بگوید که خدا به او فرمان داده است بگو و بهش گفته بلغ ما انزل الیک. دیگه نمیتواند که قرآن را کنار بگذارد و بگوید آن آیه ناسخ است و آن آیه منسوخ است و حالا به این روایت مجعول عمل میکنیم. اینو نمیتونه بگه. پس از زبان عیسی که میگوید، از زبان پیامبر اسلام هم گفته، همه انبیا سخنشون این بوده است که ما هیچ چیز را به مردم نمیگوییم مگر آنچه را که تو به ما امر کرده ای. به پیامبر اسلام چه چیزی امر شده است که بگو؟ قرآن و سلام. بقیش امر نشده. اگر سخنی از پیامبر هست باید حتما آیه قرآن مؤید او باشد که صحت اون کلام رو تأیید بکنه، و الا خلاف آنچه که خدا به او دستور داده از سخن گفته. تو چی گفتی؟ فرمان تو چی بود؟ ان اعبد الله ربی و ربکم، این که شما بیایید خدا را بپرستید، خدایی که پروردگار من است و پروردگار شماست. یعنی جامعه رو از شرک به توحید دعوت کرده است. آیه 73 هم تمام شد. ان شاء الله می رویم جلسه بعد در آیه 74 به شرط بقاء حیات و توفیق. ای دوست، ای دوست، نگر که مصطفی عذر مستان دیوانه چگونه بازخواسته است، آنجا که گفت ان الله لا یؤاخذ العشاق بما یستر منهم. این حدیث هایی که این عرفا میارن اینا یه جایگاه مخصوصی داره، معلوم نیست از کجا در میارن این حدیث ها رو، حالا در هر حال هست گفتن دیگه، حالا باید ببینیم چطوری جمع و جورش میکنن. گفت آنچه از عشاق در وجود آید بر ایشان نگیرید، یعنی بهشون خورده نگیرید، زیرا که هر که چیزی گوید یا کند و با خود باشد به اختیار خود کند، اما عاشق بی اختیار باشد. آنچه عاشق کند بی مراد او در وجود آید و بی اختیار او صادر شود. اینا رو گفتن که این اتفاق میفته اگر کسی عاشق باشد، یعنی از خود بی خود شده باشد، این مفهوم بشه. برای اینکه زدش اون رو میگه، میگه اگر کسی با خود باشه به اختیار خود میکند، اگر عاشق باشه یعنی از خود بی خود شده باشد بی اختیار میکنه. پس چون بی اختیار میکنه بدون آن که اراده هم کرده باشه، جواب در اختیارش قرار میگیره. دریغا چه گویی، هرگز خوانده ای که چون دوزخیان از دوزخ بدرآیند آتش ایشان را پاک کرده باشد و چون در بهشت شوند هیچ مؤاخذ نباشند. خب حالا اگر آتش یک کسی رو بسوزونه این پاک میشه. حالا اون آتش کدوم آتشه؟ اون آتشی است که موسی ازش صحبت میکنه. اون آتش انسان رو پاک میکنه. یعنی اگر انسان درگیر شد با یک ایمانی که بتواند پلیدی های او را و هواهای نفسانی او را بسوزاند، قطعا وقتی وارد بهش میشه پاک. یعنی خود این وارد بهش شدنه. پس اینها این قسمت هاش که ایمان پلیدی ها را می سوزاند، این درست. ولی اگر اون ایمان حقیقی و واقعی در انسان به وجود بیاد، یکی از نشانه های اون ایمان که پلیدی ها را می سوزاند اینه، این آیه است که الذین یدرعون بالحسنت سیئه، این سوزاندن پلیدی هاست. ما میتونیم این کار بکنیم؟ یعنی هر بدی را به خوبی جواب بده. اگه تونستی؟ اینجایی. و این اتفاقا نشانه عاشق است. یعنی اگر که انسان بخواهد دو تا چهار تا کنار هم بچینه و بگه حالا که اون این کار کرد منم این کار میکنم، حالا که اون اینو گفت منم این رو میگم، حالا که اون نعمت خونمون منم نمیرم، حالا که اون تلفن نزد منم نمیزنم، حالا که اون چی کرد منم نمیکنم. بله، اینها نشانه این است که این انسان با خوده و به اختیار خود کار میکند. اما اون انسانی که از خود بی خود باشد اصلا بدیها را نمیبیند. حرفشون ایناست، حرف اینو ایناست، نه اینکه شما بیاد بگید آره این عاشقه و دلی میخونه و آواز میخونه و حالش نمیفهمه که اینجا کوچه است و مردم میبیننش و اینا نیست. و قلم تکلیف گرد ایشان نگردد. حتما همینطور میشه دیگه. فقط همین یه مورد رو شما بگیرید، فقط هم دیگه، آیات دیگه که هیچ. یعنی انسان اگر که با خود باشد و به نماز بایستد، حواسش همه جای عالم هست، حساب کتاباشو میدونه، بعد کجا میخواد بره، نمیدونم حالا که عجله داریم سوره های کوتاه انتخاب میکنیم، حالا که عجله نداریم سوره های بلند انتخاب میکنیم، حالا نمیدونم تو نماز چی کار میکنیم، حالا این با خوده. اما اگر که بی خود شد، از خود بی خود شد، فقط با خداست. این مفهوم عشق. این خود بهشت عموم باشد. دریغا چه میشنوی؟ اما آتش دوزخ محبان دانی که چیست؟ ندانی. آتش دوزخ محبان عشق خدا باشد، مگر از آن بزرگ نشنیده ای که گفت العشق و عذاب الله الاکبر، گفت که عذاب اکبر عشق خدا باشد، مگر که شبلی از اینجا گفت العشق و نار فی القلوب فاحرقت ما سوى المحبوب. همه چیز را سوزان جز محبوب را. این کجاست؟ اخلصوا لله دینهم. اون اونجاست. دین فقط و فقط خالص برای خدا. اون وقت این مفهومش این میشه که و کتم عشقه مات، بله، و مات شهیدا، اگر که توانست عشقش رو کتمان بکنه، یعنی به رخ نکشه. ما عاشق خداییم، ما نمچی هستیم و فلان و اینا. این اگر بمیره مقامش در مقام شهیده. حالا اینا باید تجربه کرد. من فکر کنم اینا که حرفا رو میزدن تجربه کردن، یعنی در اخلاق خودشون رو ساختن. و این لازمش اینه که آدم در جامعه باشه. یعنی اگر انسانی معتکف شد و رفت کنار و تو خونه و در و بست و اینا، این هیچ کاری نکرده، از این حرفام اگه بزنه دروغ گفته. انسان باید با خلقیات مختلف جامعه درگیر باشه، چنگال بندازه توش و بعد ببینه چند مرد حلاجه، آیا اون صفات رو دارد؟ آیا پلیدی ها رو در خودش سوزانده یا نسوزانده؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.